شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار گرم به شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز هم در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب آقای قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران، به ویژه با توجه به اینکه 31مین سالروز انقلاب پرشکوه ملت ایران، انقلابی که پیروزی گل بر گلوله نامش نهادند، در پیش است و بعدم اعلام حضور میلیونی و تدارکاتی که هموطنان در داخل و خارج کشور در این باره می‌بینند. خواستم لطف کنید برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید در این رابطه و اخبار و مسائل روز ایران.
به کمال میل همینطور که اشاره کردید و در آستانه 31مین سالگرد انقلاب 22 بهمن هستیم که رویداد دورانساز و بسیار مهم تاریخ مملکت کشور ما و ملت ماست. من اجازه بدید که این بحث بررسی انقلاب 22 بهمن رو که بسیار علاقه‌مندم داشته باشم رو بذارم در رده دوم، به دلیل نزدیک شدنمون به پنجشنبه سالگرد 22 بهمن امسال که فراخوان‌های بسیار بزرگی از گروه‌های مختلف در داخل کشور شده و مردم آماده میشن که در با حضورشون در بیرون عکس‌العمل نسبت به اونچه که میگذره رو نشون بدن، به دلیل هم اهمیت و هم به دلیل دلنگرانی هایی که دارن اجازه بدید ابتدا به این بپردازم و بعد برگردیم به بحث بررسی یا تجدید خاطره 22 بهمن 31 سال پیش.
درست فهمید.
بعد میدونیم که 31مین سالگرد انقلاب 22 بهمن و هم کودتاچی ها خودشون آماده کردن با دری برگزاری و هم جنبش سبز ایران اعلام آمادگی کرده، آقایان موسوی کروبی اعلام دعوت عام کردن از همه که بیان بیرون و این مراسم رو برگزار بکنند و بخواهیم نخواهیم این تبدیل میشه به نوعی، البته بزرگش نمی کنند ولی در این حال بستگی به شرایط داره، نوعی به صورت غیر رسمی ابراز احساس و نظر مردم نسبت به حاکمیتی که انقلاب رو غصب کرده خواهد بود و همین دلیل به شدت اهمیت داره. به نحوه به استقبال رفتن به این سالگرد بسیار مهمه. در سالهای گذشته معمولا روتین این بود که دهه فجر اعلام شده از قصیه های منتظری که برگزار می شد، از در از دهم بهمن تا 22 بهمن فستیوال فیلم فجر برگزار می شد، فستیوال تئاتر برگزار می شد و مراسم مختلف در رادیو تلویزیون برگزار میشد. عکسایی که صحنه ها، فیلم ها و عکسایی که ادیت شده بود و دستکاری شده بود صلاح میدونستن که پخش بشه اونها رو پخش میکردن و به قول خودشون خودی ها در همه لحظات انقلاب حضور داشتن، غیر خودی ها رو حذف میکردن و به هر حال تظاهراتی برگزار میشد و مردم هم که با هوشیاری هرچه تمامتر فرق بین حکومتگران و انقلابی که به وقوع پیوسته بود و آرمان های انقلاب رو میدونستن با وجود دلخونی های بسیار و با وجود اینکه خار در چشم و استخوان در گلو بودند، باز هم تا اونجا که میتونستن برای این تظاهرات شرکت میکردن. به خصوص که بسیاری از سالها اگر به همین ده چند سال پیش و گذشته نگاه بکنیم، حاکمیت هم سعی میکرد که در آستانه 22 بهمن با یک حرکتی بیگانهی رو یا خطر بیگانهی رو مطرح بکنه که مردم با احساس خطر بیگانه به کنار هم باشن، وحدتشون حفظ بکنن و مسائل مشکلاتشون با حاکمیت رو به طور موقت فراموش بکنند. امسال تاس رسوایی این کارها از بام فلت افتاده. امسال لازم نیست حتما اسم این کار رو بگیم ما ژنوفوبیا، بیگانه ستیزی به عنوان یک ابزار برای سرکوش گذاشتن روی مشکلات داخلی و برای به اصطلاح متهم کردن مخالفین داخلی و وادار کردنشون به این که کوتاه بیان و زیر بیدق حاکمیت سینه بزنن. این حنا دیگه رنگی نداره، همه میدونن در این چند سال گذشته در دولت این دولت کودتاچی و چهار سال پیشش همه جهان و ملت ایران جلوتر می دیدن که تمام تلاش ها می شد که در هماهنگی کامل با اسرائیل و آمریکا شرایطی به وجود بیاد که خطر حمله خارجی گنده بشه، بزرگ بشه تا اونها بتونن کارهایی که در داخل دلشون میخواد بکنن.
بله.
و از بچانس ها تحولی که در جهان اتفاق افتاد، انتخاب اوباما بود که گفتمان نوینی رو آغاز کرد، از ابتدای کاندیداتوریش راجع به مذاکره حرف زد، مخالفتش با جنگ رو اعلام کرد، جنگ عراق رو غیر ضروری اعلام کرد و از این قبیل حکایت های که این عمل دو گروه رو به شدت ناراحت کرد. یک گروه از شبه ایرانیان اشکالداری که در 8 سال حکومت نوکان ها به اونها بیشتر خواهم پرداخت بعد ادامه صحبتم، اونهایی بودن که در 8 سال حکومت نوکان ها اصرار داشتن به هر نحوی شده ایران بمباران بشه تا اونها به چیزی که از دست داده بودن دوباره برسن، که از بدشانسی اونها این اتفاق نیفتاد در دوران 8 ساله نوکان ها. و یکی هم همین حاکمیتی که الان این کودتای انتخاباتی رو کرده، اینها هم به شدت علاقمند بودن که در یک فضای پر از درگیری و تشنج بتونن هر دهنی رو که برای اعتراض به خطاها و جنایتها و خیانتهایی که به منافع ملی ایران میشه میکنن، اون هر دهن رو بشکنن و یا هر دهن رو ببندن. اما حالا همه همون این رو میدونیم، همه میدونند و از بدشانسی اونها گرچه زمینه های بحثای این که باید اگر ایران تحریم جواب نداد، اگر ایران اله کرد بله کرد، ما حتما باید اقدام نظامی بکنیم، اقدام نظامی گزینش از روی میز بیرون نرفته و همچنان هست و همه این حرف ها بیشتر از این نوع ادعاها و بیشتر از شعارهای جنگ طلبانه بخشی از حاکمیت اسرائیل، بیشتر از اونها یکی صحبت از گروه‌هایی در حاکمیت آمریکا و در میدیای آمریکا که با قدرت هرچه تمام‌تر با هر نوع مداخله نظامی و هر نوع جنگ جدید مخالفت می‌کنند و نیروی دوم و بر قدرت تازه به میدان آمده افکار عمومی جهان که دیدیم در برابر جنگ عراق چه کرد و اولین بار در تاریخ بشر در یک روز معین بیش از 10 میلیون نفر تظاهرات کردند و همین این روزها هم شاهد واکنش‌های جهان در برابر این مسئله هستیم و کاری که دوکان‌ها در 8 سال کردند، جنگی که به قول اوباما غیر ضروری بود، به قول حقوق بشری‌ها جنگ جنایتکارانه بود در عراق و بعد افغانستان و حالا درگیری‌هایی که صحبت هست در یمن به صورت فعلا با هواپیماهای بی‌سرنشین انجام میشه ولی ممکنه یه خود بیشتر از اینها بشه و این اقدامات که انجام میگیره صدای مخالفت بسیار قوی رو میشنویم که اصولا در روانشناسی افکار عمومی جهان و روانشناسی آمریکا اکثریت، نمیگم همه، اکثریت با هر نوع جنگ جدید مخالف هستند. این کودتاچی های تهران رو مقدار قابل توجهی معیوس میکنه، این که در همین یک ماه اخیر شاهد شعارهای توخالی و کارهای کودکانی که از طرف کودتاچی ها شد همه نشون دهنده همین بود و اینکه چند روز پیش شاهد استادن سفینه فضایی با لاک پشت و کرم و خاکی به فضا بود که ما فقط شنیدیم که به سلامت به کره زمین بازگشت، اینکه تا کجا و اصلا چه اتفاقی افتاد، اصلا اون آقای یا خانم لاک‌پشت حالش خوب هست یا نه، هیچی گفته نشده و از این گذشته به قول اطلاع اول میتونیم بگیم که تو قاچ زیر بچسب از سواری پیشکش شد.
بله.
این که ادعا میکنه ما بلد این سفینه فضایی به موجود جاندار بفرستیم، یعنی اینکه این قدم اول رو به اینکه انسان رو تو اون کپسول بکنیم به هوا بفرستیم که شاید با توجه به اینکه پروژه رفتن انسان به کره ماه از طرف ناسا برای 10 سال به تعویق افتاده، لابد فکر معجزه هزاره افتاده که الان چون تو این 10 سال این کار نخواهند کرد بهتره ما انسان به کره ماه بفرستیم. از این جماعت میشه پرسید که این رو البته یه نوع جوکه که شما پرتاب فضینه باز این موجود جاندار در فضا رو بذارید در مقابل دستورالعمل جدید سازمان هواپیمایی کشور به کلیه آژانس های هواپیمایی در داخل کشور که بلیط هواپیما میفروشند، داره بر این که هیچ کس هیچ کدوم از این آژانس ها حق ندارن به مسافرینشان قبل از پرواز نوع هواپیما رو اعلام کنن. این یک فاجعه است، این که جوکه یک فاجعه است و میدونیم که چرا این حرف رو میزنن، برای که مردم به شدت از پرواز کردن به هواپیما ها میترسن، برای که مردم میخوان ببینن که با فوکر میرن یا با ماس میرن، با چه هواپیما میرن. دوکهای فراوانی درست شده مخصوصا در دنیای بسار الکترونی که افراد توصیه میکنن کسی که میخواست سوار هواپیما بشه از تهران به مشهد بره، به اصفهان تبریز بره، بهتر وصیت نامش رو بنویسه، بهتر بدهکاریش رو ثبت بکنه و از این قبیل حرفها، به خاطر اینکه ایران در سوانه هوایی الان ازاد چند ساله که نمره اول جهانه، قبال کشوری که نمیتونه یک 4 تا هواپیمایی که سیفتی لازم داشته باشه که شهروندانش با خیال راحت بی وصیت نامه، بی نگرانی، بی ختم امنیتی، بی نمیدونم آیت الکرسی، البته آیت الکرسی خوندن همیشه خوبه، سوار هواپیما بشن. این میخواد جاندار به فضا بفرسته، این که ما از طلا گشتن پشیمان گشته این لطف فرموده ما رو مس کنید، رها کنید اینها رو بذارید که علال حساب برای پروژه بعدی فعلا این مشکل ترانسپورتیشن شما که نتونستید قطعه رو راه بندازید توی با این همه میلیارد ها دلار درآمد سرشار استثنایی نفت در تاریخ ایران که هرگز این 4-5 ساله در ایران سابقه نداشته، حتی سالهایی که 6 میلیون بشکه میفروخت چون این درآمد سرشاری نصیب ایران نمیشد، که حتی در بهترین سالهای بالاتر رقم فروش نفت این سالها نسبت به جمعیت کم اون زمان پر کپیتا یا سرانه فروش نفت هرگز به این حد که این بیترس نرسیده بود، با وجود این شاهد افتضاح شرم‌آور و تحقیر کننده فرزن افتتاح خط آهن شیراز به اصفهان تهران میشیم. کسانی که افتضاحی ترین کاری که مهندسین ایرانی به راحتی میتونن انجام بدن از پسش برنمیان، جندل به فضا میفرستند. روی دیگر این سکه این است که همچنان که با آمریکایی‌ها واکنش نشون دادن این بود که بله گفتن که اینها پوششی است برای مقاصد نظامی آمریکاییان. این دقیقا همون چیزی بود که برنامه ریزان ایران دنبالش بودن، یعنی همون کودتاشی‌ها که چنین توهمی به وجود بیارن که ما به دنبال این هستیم که بتونیم ما امکان داریم بلدیم قادریم که ما که این کار میکنیم به سفینه به فضا میترسیم ممکنه کلاهاش هسته ای هم بذاریم، ممکنه سلاحهای کشنده تری بذاریم و بعد بیشتر به جایی که بخواییم بزنیم بزنیم. در نتیجه تنش سطحش بره بالا که به داخلی ها بگن که اگر همراهی کنید که هیچی، اگر مخالفتتون ادامه بدید شما مزدوران همون کسانی هستید که ما رو تهدید میکنن، در حالی که هممون بگیم که همه اینها بی‌نیازه. از این گذشته باید واقعا کشورها کمپانی های صنایع نظامی آمریکا به شدت ممنون معجزه زاره سوم و کودتاچی ها بشن در ایران که باعث شدن که دقیقا به خاطر همین مانورهای توخالی باعث شدن که میلیاردها دلار سیستم موشکی پاتریوت رو و سیستم موشکی ضد موشک رو به کشورهای نزدیک ایران مثل قطر و بحرین و امارات و کویت بتونن بفروشن، که عملیات فروش سلاح به عربستان که ارقام گنده تری داره به کنار. حالا چرا باید خلیج فارس تبدیل به یک همچین فضایی بشه؟ این است که در میان مدت و دراز مدت ما تحلیلگران حق دارن به این کارها به اسم خیانت به منافع ملی و منطقه‌ای بذارن، برای اینکه مثل جنگ آلمان در دوران جنگ سرد که معروف بود میگفتن روی آلمانی ها روی به اصطلاح بمب اتمی زندگی میکنن، حالا هم خلیج فارس رو در یک وارد یک مرحله نوینی که تا دندان مسلح به آخرین تکنولوژی نظامی که هر لحظه اگر یک بیخردی در یکی از این کشورها به قدرت برسه با یک اشاره انگشت میتونه تمام منطقه رو به آتش بکشه و اون چه که مردمان این منطقه به زحمت ساختن به پرداختن همه رو باد هوا کنه و میلیون ها انسان را از بین ببره، عامل هستیش عملا این کار کردیم. در حال این یک اقدامی بود از طرف حاکمیت به استقبال رفتن به دهه فجر و برگزاری 22 بهمن. کار دیگری که در این روزها کردن اینها دهه فجر و اعدام ها آغاز کردن، هم اعدام های که انجام دادن و هم احکام اعدامی که صادر کردن که اونها علل حساب مثل شمشیر داموکلس بر سر اون انسان ها آویزونه و بر سر وجدان تمام ایرانی ها و همه انسان های انسان دوست باورمند به حقوق بشر آویزونه، همه را آزار میده. این با بود در مثلا نحوه ورود کودتاچی ها در استقبال کردن از 22 بهمن. در طرف و در این حال به موازات این بالا بردن دستگیری ها و افزایش دادن بستن روزنامه ها و بگیر به بند های وحشتناک، ممنوع ملاقات کردن زندانی ها، آزار خانواده های زندانی، حتی رفتن سراغ اعضای خانواده زندانی ها، با این روش خواستن نشون بدن که چیزی به نام انصاف و مروت ارزش های انسانی، اخلاق و فتوت و رعایت افکار عمومی جهان و رعایت حقوق اولیه انسانی از ما انتظار نداشته باشید. ما همین که هستیم، همین که نشون میدیم، ما میزنیم، میکشیم، تجاوز میکنیم، میگیریم. اگر کسی تنها صریحا رسما کسی به نام ازوی رسما میگه که آقای نوریزاد خیلی مهمه، اون در آلوده احاطه شده در دنیای پر از بلاهت شاید نمیدونه که چی داره میگه، ولی اعتراف صریح به این نکته است. میگه که اگر نوریزاد هم این اعتقاداتش را عوض نکنه همچنان تو زنده خواهد بود. یعنی یه توتالیتاریسم نیمه نیچه ناقص وحشیانه کودکانه بیبند و بار و تیپ های توتالیتاریسم رو در شوروی استالین تاریخ شاهد بوده دیده که با یه ماشین های اپارات توتالیتاریسم چگونه کار میکرده و در دوران هیتلر در اون زمان شاهد بودیم. حالا این نوع مثلا ناقص و کودکانه ایست که اینها دارن نشون میدن با اعتراف سریع. بعضی ها رو میبرن پشت تریبون در دادگاه های نمایشی و که میخوان ثابت کنن اینا اقدامی برای به هم زدن امنیت جامعه کردن. در این مورد ویژه خیلی سریع میگه اگر اندیشش عوض نشه همون است که هست. یعنی همون برادر بزرگی 1984 جورج اورول رو ما داریم به صورت ناقص داریم اجرا میکنیم. یعنی که ما نه فقط به رفتار شما کار داریم بلکه به اون چه که در درون مغزتون میگذره هم کار داریم. یعنی فکر کردنتون هم باید مناسب اون چه که ما میگیم، در مطابق اون چه که ما میگیم باید باشه. به همین صراحت این در روزنامه ها چاپ میشه.
بله.